بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعن على أعدائهم أجمعين. بحثر اختلاف بایع و مشتری در مسئله تغییر مبیع نسبت به مشاهده در زمان قبل بود. عرض کردیم مشتری ادعای تغییر رو دارد و میگه این شیء اون چیزی که من قبلا دیده بودم نیست، اما بایع منکر این معناست. اینجا چند راه طی شد بر این که ادعای مشتری مقدم است بر بایع، یعنی ادعای تغییر مقدم است نسبت به عدم تغییر. لکن یک راههایی طی شد که بر اساس اون طرق خواستند ادعای بایع و مقدم بکنن. یکیش مسئله تمسک به اصالت اللزوم بود که پاسخ و فساد به اصطلاح توضیح فساد ایشون رو مرحوم شیخ ذکر فرمودن. راه دیگر این بود که ما عموماتی داریم که بر اساس این عمومات ما میتوانیم بگوییم که قول بایع مقدمه. پاسخ این هم ذکر شد. خلاصه این استدلال و پاسخش که این زمینه یک انقلتی شده این است که عموماتی مثل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ولا يحل مال امرئ مسلم إلا أن تيب نفسه و الناس مسلطون على أموالهم. این عمومات اقتضا می کند که در حال این بایع و مشتری هر دو چون در ما نحن فیه متفقن بر وقوع بی و اینکه این انتقال و تملک از ناحیه دو طرف صورت گرفته، بنابراین به اقتضای این عمومات علیکم السلام به اقتضای این عمومات تصرف در مال دیگری هر یک باشه محل اشکاله و بدون اجازه دیگری نمیتوانم تصرف کنم. لذا مشتری حق استرداد ثمن را که به عنوان ملک بایع شده است ندارد. پس عقد میشه لازم و بنابراین این ادعای تغییر مشتری که به سبب او میخواهد خیار را برای خودش ثابت کنه و جواز عقد رو ثابت بکنه، این ادعا مورد قبول نیست. مرحوم شیخ جواب دادن که درسته ما این عمومات رو داریم، اما این عمومات تخصیص خورده به ادله خیار. یه مواردی حق خیار ثابت شده. از جمله مواردی که درش حق خیار ثابت شده و ادله خیار اونجا رو میگیره اون مالی است که به عرض به حضور شما کسی داده شده اما عوضش داده نشده. چون اینجا فرض اینه طبق مبنای طبق سخن مشتری ثمن داده شده به بایه، اما مبیع و معوض و مثمن اون که مورد نظر او بوده به او داده نشده. و در چنین مواردی اگر شک بشه که آیا عوض شیعی که طرف مقابلش داده شده عوضش داده شده، آیا اون عوض دیگر اعطا شده یا نه، از عدم دفع عوض است. پس بنابراین این سبب می شود که حق به جانب مشتری باشه. و اصولا این عبارت اخرى یا همون عدم وصول حق مشتری به اوست که قبلا هم ذکر کرد. اینجا یک مستشکلی اشکال می کند که درسته ما عموماتی داریم که این عمومات تخصیص هم خورده، قبول، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا یحل مال امرئ مسلم، الناس مسلطون علی اموالهم، اینا عموماتی هستند که استثنایی هم بر اونها وارد شده. یعنی چی؟ یعنی به هر حال در عموم موارد عقل لازمه، واجب الوفاه، هیچ کدام از طرفین بعد از معامله حق به تصرف در مال دیگری رو ندارن. اما عدم جواز تصرف در مال دیگری استثناء شده نسبت به او بعضی از موارد، که در اون موارد با اینکه نقل و انتقال صورت گرفته اما این نقل و انتقال قطعی نشده. در ما نهنفی اون چه که از این عمومات خارج شده، این عنوانی که شما گفتید نیست، به خطاب به شیخ، شما گفتید عنوانی که از این عمومات خارج شده اون مالی است که لم یدفع عوضه الی المشتری، گفتید این مورد خارج شده، ثمنی که عوضش واصل نشده باشد به مشتری، این ثمن از این دائره خارج شده باشه. نه، ما میگیم اون چه که از این عمومات خارج شده یه عنوان دیگری است. اون عنوان چیه؟ اون عنوان اون مالی است که معاوضه بین او و بین اون چه که منطبق بر این شیء مدفوع باشد واقع نباشد واقع شده. یعنی چی؟ یعنی سخن در اینه که آیا معاوضه‌ای بین این ثمن، یعنی اون چه که مال مشتری است، فرض کنید 1000 تومان پول، و بین این شیء موجود در خارج که ببخشید بین ثمن و مالی که منطبق بر این شیء موجود باشه معامله واقع شده یا نشده. ثمن معلومه، مشتری 1000 تومان پول داده. اینجا دو چیز داریم در برابر ثمن، یکی این شیء موجود خارجی، این که الان در برابر اوست، یکی هم اون چه که مشتری ادعای او رو میکنه، اون شیء مع الوصف منظور. خب الان ما در حقیقت این مستشکل میگوید شک داریم که معامله بین این 1000 تومان که مال مشتری و بین اون چیزی که مشتری ادعا میکنه، یعنی اون شیء با وصف مذکور، اون عبد تنومند واقع شده یا نشده، شک ما این است، اصل عدم وقوع معامله مذکور است. خب این به ضرر چیه؟ این به ضرر مشتری است. وقتی میگه بین این و اون چه که او ادعا میکنه، بین مال مشتری و اون چه که مشتری ادعا میکنه عقد بر او واقع شده، از اینی که چنین چیزی نیست، یعنی چی؟ یعنی پس مشتری ادعاش مورد پذیرش نیست. مرحوم شیخ جواب میدهند که اینجا ما در واقع باید ببینیم چه چیزی سبب خیار مشتری، چرا عقد جایزه، چرا مشتری برش وجوب وفا نیست و این عقد برش واجب الوفا نیست. ما ادعامون اینه، مرحوم شیخ می فرماید که علت این که برای مشتری این حق خیار و سلطنت بر فسق ثابته این است که این عین خارجی، عین موجود، منطبق بر ما وقع العقد علیه نیست. خیلی فرق میکنه. اون آقای مستشکل میگفت شک داریم معامله بین ثمن و بین اون چه که مشتری ادعا میکنه واقع شده یا نه اصل عدم وقوعه. مرحوم شیخ میفرماید نه، اصلا شک ما در وقوع و عدم وقوع اون معامله نیست، در حقیقت ما شک داریم که آیا این عین خارجی منطبق با اون چه که عقد بر او واقع شده هست یا نیست. اصل عدم کون العین الخارجیه منطبقتن الا ما وقع العقد علی، اصل عدم به اصطلاح انطباق این شیء خارجی با معبود علیه. بنابراین ما اگر این چنین نگاه بکنیم این عقد میشه عقد جائز، مشتری حق فسخ داره، سلطنت بر فسخ عقد داره و میتواند عقد را به هم بزنه. درست نقطه مقابل این همان گونه که سبب جواز عقد اینه، سبب لزوم عقد هم همین. چطور می شود بگیم این عقد لازمه؟ وقتی که اون عینی که به مشتری تحویل داده شده در حقیقت همونی باشد که عقد بر او واقع شده، یعنی منطبق بودن این شیء موجود بر معقود علی، چون عقد اینه که اینها عقد رو قبول دارن، اختلاف داره اینه که این مطابق او هست یا نیست. پس اینکه شما میگید ما شک داریم آیا معامله واقع شده بر اون که مشتری ادعا میکند یا نه، اون عقد درستی نیست. بنابراین از مجموع اون که ما تا به اینجا ذکر کردیم نتیجه گرفته می شود که مسئله تقدم حق مشتری امری قول مشتری امری قابل قبول و ادله‌ای هم که بر این تقدیم ذکر شده ما گفتیم ادله‌ای را که در تقدیم قول بایع ذکر شده بود جواب دادیم. بنابراین نتیجه بحث این می شود که اون چرا که ما صحیح بهش استناد بکنیم، یکی مسئله اصالت و عدم وصول حق المشتری، یعنی درسته اصل عدم وصول حق مشتری به او، و دیگری اصل عدم التزام مشتری به تملک این شیء موجود در خارج. شک داریم آیا مشتری ملتزمه به تملک این چرا که بایع به او میده؟ اصل عدم التزامشه. و در موضوع شما تنها دلیلی که حالا تا حدی شاید مشکل باشه اون دلیل اولی بود که اول بحث خوندیم، اصالت و بقاء ید المشتری علی الثمن. توجه دارید؟ او اصالت و بقاء المشتری، بقاء ید المشتری علی الثمن، اون رو گفتیم که اشکالاتی داشت، اشکالاتش رو گرچه اصل ادعا درست بود اما اشکالاتی بر اون دلیل وارد بود. ببینید، فإن قلت لا دلیل علی کون الخارج من العمومات المذکوره معندنا بالعنوان المذکور، ما دلیلی نداریم بر این که اون چه که از این عمومات خارج شده معنون به این عنوان مذکور باشه. یعنی اصل عمومات رو قبول داریم، چون مرحوم شیخ فرمودن دیگه، گفتن لا یخفا علیک ان هذه العمومات مخصصه و ما نحن فی هم از این عمومات خارج شده. مرحوم شیخ این مستشکل در جواب میگه ما دلیلی نداریم که این عمومات تخصیصش به این چیزی باشد که شما میگید. یعنی اصل عمومات رو قبول داریم، تخصیصش رو قبول داریم، اما اینکه چه چیزی خارج شده اینو قبول نداریم. دلیلی نداریم که اون چه که خارج شده معنون به عنوان مذکور باشه. عنوان مذکور چیه؟ ها؟ همون المال الذی لم یدفع عوضه الى المشتری، مالی که عوضش به مشتری دفع نشده باشه. این مالی که عوضش به مشتری دفع نشده باشه چیه؟ یعنی ثمن دیگه، ثمنی که عوضش به مشتری واصل نشده باشه. این مورد خارجه. یعنی چی؟ یعنی این مورد حق استردادش هست. مشتری میتواند ثمنی را که عوضش به او داده نشده استرداد کنه، هنوز مال دیگران نشده میتونه برگردونه. بله، بل نقول قد خرج من تلک العمومات المال الذي وقع المعاوضه بينه وبين ما لم ينطبق على المدفوع. اون که از این عمومات خارج شده المال الذي وقع المعاوضه بینه، اون مالی که معاوضه بین او واقع شده، اون مالی که وقع المعاوضه بینه یعنی چی؟ یعنی ثمن. اینه دیگه. و بین اون چه که لم ینطبق علی المدفوع، بین اون عنوانی که بر این مدفوع، بر اون چیزی که الان داده شده این موجود خارجی منطبق ها نیست. خب این مورد از دایره عمومات خارج شده. یعنی اگر مثلا معامله بین ثمن واقع شده باشه و بین یه چیز دیگر غیر از این مدفوع در خارج، اینجا بله حق استرداد ثمن رو مشتری داره. اما فاذا شک فی ذلک، اگر ما شک بکنیم در این که آیا چنین بیعی واقع شده یا نه، مشتری مدعی این است که بی واقع شده بین ثمن و بین اون شیعی که منطبقه بر این موجود خارجی نیست. بای ادعای عدم وقوع داره، مشتری ادعای وقوع داره، با یه ادعای عدم وقوع. اینجا برعکس شیخ ها، مستشکل در حقیقت ادعای مشتری رو وجودی گرفته، ادعای بایع رو عدمی گرفته. مشتری میگه بین پول من و مال من و اون چیزی که الان این او را ندارد، مشتری ادعا میکند که بین مال من یعنی ثمن با اون که منطبق بر این شیء خارجی نیست. میگه آقا من عبد تنومن خریده بودم، این عبد عبد لاغره، پس ادعای وقوع عقد میکنه بین ثمن و اون عبد تنومن. لذا اگر شک بشود فی ذلک در این که چنین عقدی واقع شده یا نشده، فالاصل عدم و وقوع المعاوضه المذکوره، اصل اینه که این معاوضه، معاوضه مذکوره واقع نشده. معاوضه مذکوره یعنی کدام معاوضه؟ یعنی معاوضه بین ثمن که مال مشتری و بین اون چیزی که الان منطبق بر این موجود خارجی نیست. قلتو فرمشه جواب میدن از سبب و فلخیار و سلطنت المشتری الالفر، سبب در خیار و سلطنت مشتری بر فسق عقد و عدم وجوب الوفاء به علیه هو سبب در اینکه مشتری مسلط بر فسق عقده، و اینکه عدم وجوب الوفاء بهی یعنی بل عقد علیه یعنی علل مشتری هو یعنی اون سبب، سبب در اینکه عقد بر مشتری واجب الوفا نیست چیه؟ هو اون سبب عدم و کون العین الخارجیه منطبقه الا ما وقع العقد علیه. اصلا از این ور ببینید، سبب در اینکه به اسلام مشتری بخواد مسلط بر فسق باشه اینه که عین خارجی یعنی اون چرا که به او داده شده، اون چرا که بایع به او داده منطبق با عنوانی که در عقد ذکر شده نیست، و به عبارت اخرى هو اون سبب عدم و وفاء البایع بالعقد. ریشش اینه که آقای بایع به عقدش وفا نکرده، قرار بوده عبد تنومند بیاره، عبد لاغر آورده. به دفع العنوان الذي وقع العقد الیه علیه الى المشتری، عقد بایع به عقد خودش وفا نکرده. عقد بر چی بوده؟ خب بین اون عنوانی که مشتری میگه و اون ثمن، لذا بایع وفا نکرد. چجوری میخواست وفا کنه؟ به دفع العنوان الذی، با دفع عنوانی که عقد بر او علیه بر این عنوان واقع شده الی المشتری، لا وقوع العقد علی ما لا یطابق العین الخارجیه، نه وقوع عقد بر چیزی که مطابق عین خارجی نیست. سبب اونه، عدم وفاء بایع به عقد به دفع این عنوان. این به دفع متعلق به وفاء، وفای بایع به این بود که این وفا نکرده. کما ان السبب فی لزوم العقد تحقق مقتضا، سبب در لزوم عقد اینه که مقتضایش محقق بشه. مقتضاش چیه؟ من انتقال العین به صفات التي وقع العقد علیها الى ملک المشتری. مقتضای عرض به حضور شما اون عقد که بخواد موجب لزوم بشه این است که این با همون صفاتی که عقد برش واقع شده، یعنی مثلا عبد با همون صفات تنومند بودن انتقال پیدا کنه به ملک مشتری. ول اصل موافق للاول، اول یعنی چی؟ یعنی عدم وفاء بایع یا عدم دفع عنوانی که وقع العقد علیه الال مشتری. اصل موافق با اوله و مخالف لسانی. ثانی کدامه؟ وقوع عقد بر چیزی که بر موجود خارجی منطبق نیست. پس اولی چیه؟ اولی یعنی بل اصل موافق للاول، اول منظور عدم دفع عنوانی است که مورد معامله بوده. این ثانی منظور چیه؟ وقوع عقد بر چیزی که بر موجود خارجی منطبق نیست. پس ما اون اولی رو میگیریم که اصلا موافق با اوست، اصل عدمیه، اونجا میامر عدمی. مثلا اذا وقع العقد على العين، اگر عقد بر یک عینی واقع بشه، علا انها ثمینه، که مثلا اون عین فرض کنید یه حیوانیست به اصطلاح به این وجه که اون عین چاق باشه، ثمین باشه، فبانت محزوله، بعد معلوم میشه این لاغره. فالموجب للخیار، موجب خیار چیه؟ هو اینه انه لم ینتقل الیه به مشتری فی الخارج ما عقد علی و هو الثمین. اینجا یه چیزی با هست که موجب خیاره برای مشتری، و اون چیه؟ و اون این که اون چرا که عقد بر او واقع شده به مشتری منتقل نشده است. و هو اون ما عقد علی چیه؟ هو یعنی اون ما عقد علی از ثمین، چیزی که چاقه. لا وقوع العقد على الثمین، نه وقوع عقد بر ثمین. موجب خیار عرض به حضور شما این است که به مشتری اون چه که معقود علیه منتقل نشده، نه اینکه عقد واقع شده بر ثمین. فان ذلک این وقوع العقد على الثمین لا یقتضی الجواز، این اقتضای جواز ندارد. و انما المقتضی للجواز عدم انطباق العین الخارجی علی متعلق العقد، اونی که میتونه دلیل بر جواز باشه این است که این عین خارجی منطبق با متعلق عقد نباشد، یعنی اون چرا که دفع شده مطابق با اونتی که معقود علیه نباشد. و من المعلوم ان عدم انطباق، عدم الانطباق هو المطابق للعقد عند الشك. معلومه که عدم انطباق مطابق با اصله، نه مسئله وقوع العقد على الثمین. ها پس نتیجتاً قول کی مقدمه؟ مشتری دیگه. مشتری میگه بابا اینی که به من داده مطابقه با اون چیزی که عقد برو خونده شده نیست، اصل عدم انطباقه، اصل عدم هم با این سازگاره، بنابراین حق با مشتری. فقط تحقق مما ذکرنا صحت و ما تقدم، از اون چیزی که ما گفتیم مجموع این سخن صحت مطلبی را که سابقا گفتیم ثابت می شود. اون چیه؟ عصا من اصالت عدم وصول حق المشتری الیه، به این که اصل این است که حق مشتری به او واصل نشد. و کذا صحت و موافق تذکره من ان اصالت عدم عدم التزام المشتری به تملک هذا الموجود حتی یدب الوفا به ما الزم. در تذکره هم آمده بود که آیا مشتری ملتزم هست به تملک این موجود، یعنی اون چی که به او داده شده، یا نه. میگن از عدم التزام مشتری حتی یجب الوفا به ما الزمه، تا اینکه به اصطلاح واجب باشد بر او وفا کنه به اون چی که الزام بر او شده. نعم ما فی المبسوط و سرائر و دروس، اونی که اون آقایون گفته بودن و ما اول بحث اشاره کردیم، به بله اون از که بود، اونی که ما گفتیم دلیل اول، من اصالت بقاء ید المشتری علی الثمن، همین که هنوز این مشتری بر این ثمن ید داره، هنوز در اختیار اوست. خود بقاء ید مشتری بر ثمن این نشون میدهد که لزومی برای این عقد نیست، امکان استرداد و ردش وجود داره. نه ما فی المبسوط من اصالت بقای ید المشتری علی الثمن که انه لا یناسب اصالت اللزوم، این گویا با اصالت اللزوم تناسبی نداره، بل یناسب اصالت الجواز عند الشک فی لزوم العقد، در واقع این مناسبه با اصالت الجوازه در زمانی که ما در لزوم حق شک داریم. کما یظهر من مختلف فی باب الصبر و الرمایه و سیاق و تحقیق الحال فی باب الخیار، دیگه ارجاع میدن به کتاب خیار. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد تا به دینجا در دعوای تغییر که بایع میکنه قوله و مشتری میکنه قوله مشتری مقدمه، و طرقی هم که طی شد برای اینکه به نوعی قول بایع مقدم بشه، همه این طرق را مرحوم شیخ جواب داد. بله بله نه بالا گفتن فقط تحققم به ما ذکرنا صحت و ما تقدم، یعنی اون چرا که ما سابقا گفتیم صحیحه، چند تا دلیل آوردن دیگه، یکی دو تاشو میگفتن صحیحه، مثلا اصل عدم التزام مشتری فلان، نه هم این اصل درست نیست. فکر نکنید همه اون چرا که ما سابقا گفتیم درسته، ذکر کردیم اون چرا که ما سابقا گفتیم درسته، نه هم به اصطلاح استدراک میکنن، بله فقط حرف مبسوط و سرائر و دروس که اول این بحث گفتن صفحه 274، لأن یده علی الثمن، نه تو دلیل ببینید ایشون میگه درسته، ایشون مرحوم شیخ یه مرحله اومدن گفتن که ببینید ولعدل ما ذکرنا، به خاطر اشکالاتی که اون ادله کردن گفتن قم با بعضون تقدیم قول البایه، اون ادله رو آوردن، توجه دارید، بعد اشکال کردن دیگه، سه تا اشکال بود، یکی تقدیم و قول المشتری لعنه یده و علی الثمن، دومی بایع یدعی علمه علی هذا الوصف الموجود، سومی اصل عدم وصول حق مشتری به اوست، بعد یکی ان یضعف الاول ثانی ثالث ها. اما ایشون حالا داره میگه خیلی خوب با این بحثایی که ما کردیم اونجا درست نشد، اما میگن صحت و متقدم اصالت و عدم و یعنی سومی رو میپذیرن، تا اندازه دومی رو هم میپذیرن، اما اشتال یعنی دلیل اول رو میگن نمیشه پذیرفت. مسئله بقای ید مشتری و ثمن، این عرض حضور شما اثبات لزوم اثبات جواز نمی کنه این که حق مشتری مقدم باشه. و اما دعوا ورود اصالت عدم تغییر المد، خب حالا یه کسی باز از یه راه دیگری آمده میخواد قول بایع رو مقدم کنه. ببینید در حال داره تلاش میشه، چند تا دلیل ادعای اقامه کردن که در این شرایط قول فروشنده و بایع مقدمه که همه اونها رو مرحوم شیخ نفی کردن، اما یه ادعای دیگری هم بودن. میگن آقا اساسا اینجا قول بایع مقدمه. چرا؟ برای این که اینجا در واقع ما شک داریم با مبیع تغییر کرده یا نکرده. در شک بین تغییر و عدم تغییر مبیع، اصل عدم تغییر مبیع. با وجود چنین اصلی نوبت به اون اصولی که گفتیم نمیره. میگن درسته، کسی ادعا میکنه درست است، اصل عدم وصول حق مشتری داریم، اصل این که مشتری به حقش نرسید، اصل عدم التزام مشتری به تملک هذا الموجود را هم داریم، این اصل هست. اصل عدم انتباه هم هست که این آخر گفتم یا من المعلوم ان عدم انتباه هو المطابق للاصل عند الشك. بله این سه تا اصل داریم، همه اینا اقتضا میکنه قول مشتری مقدم باشه. اما در کنار این یک اصل دیگری داریم به نام اصل عدم تغییر المبیع. اصل عدم تغییر مبیع به نفع بایه. این اصل بر اون سه اصل دیگر وارد است، ورود داره. چرا؟ چون رابطه این دو دست اصول، از یک طرف اصل عدم تغییر مبیع، از یک طرف اون سه تا اصل، رابطه اینها رابطه سببی و مسببی، همه اینها یک منشأ شک داریم. چرا شک داریم مشتری به حقش رسیده یا نرسیده؟ چرا شک داریم مشتری ملتزم به این شیء موجود باید باشد یا به تملک این با موجود، به اصطلاح به تملک هذا الموجود باید ملتزم باشه یا نه؟ چرا شک داریم آیا عرض به حضور شما انتباه دارد این شیء بر اون معقود یا نه؟ همه اینها ریشش شک در تغییر مبیعه. چون شک داریم مبیع تغییر کرده، نتیجه میگیریم پس مشتری به حقش نرسید، پس به اصطلاح مشتری به تملک این موجود التزام نداره، منطبق نیست این شیء موجود با اون چه که عقد بر او واقع شده. پس رابطه اینا رابطه سببی مسببی، با بودن سبب نوبت به مسبب نمیره. عقد اقتضا میکنه که این مبیع تغییر نکرده و هذا به نفع بایع دیگه، این به نفع. و اما دعوا ورود اصالت عدم تغییر المبیع، بعضی ها ادعا کردن که این اصل عدم تغییر مبیع واردون علل اصول المذکوره، بر اصول مذکوره وارد. اصول مذکوره چیه؟ سه تا اصله، اصل عدم انتباه، اصل عدم وصول حق مشتری به او، و اصل عدم التزام مشتری به تملک موجود. این سه تا اصل، این اصل بر اونا وارده. چرا؟ چون رابطه این دو تا اصل، اصل سببی و مسببی است. لأن شک فیها، چون در این اصول مذکوره، یعنی اون سه اصل، شک در اینها مسبب ان شک فی تغییر المبین. در حقیقت همه این شک به اصطلاح شکا ریشش یه چیزه و یه شک برمیگرده، این که آیا مبین تغییر کرده یا نکرده. خب این ادعا مدفوعتون، پس طبق این ادعا قول کی مقدمه؟ بایه. این عصب و نفع بایه هم هست. مرحوم شیخ از این دعوا دو تا جواب میدن، دو تا پاسخ میدن که حالا وقت گذاشتیم دو تا پاسخ هاشون بمونه برای فردا میشن.